بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل 23 وارد تجربه هایی شدن که در اون تجربه ها انسان تونسته به غیب مرتبط بشه و از غیب مطلع بشه، اما در هر تجربه حیله‌ای به کار رفته. هرچی از این 3 تجربه رو در اینجا ایشون ذکر میکنن، اول و دومش بیان شد، اما سوم این که باز به وسیله حیله‌ای که الان ذکر میشه، قوه حاسه ظاهر از کار میفته و قوه خیال هم متوقف میشه. مثلا به شخص میگن که انگشتت رو به ته دیگه سیاس بزن. دیگای قدیم مثل حالا نبوده که رو گاز گذاشته میشه، رو اجاق گذاشته میشد و با یه زخامت زیادی تهش دوده میبست. اگه کسی دست به اون کف دیگ میزد، به پشت دیگ دست میزد، کاملا سیاه میشد. و بعدم این دست سیاه شده رو در روغنی مثلا چرد میشه، با روغنی چرد میکرد. حالا سیاهی براق شده، در مقابل نور قرارش میده، یا احتیاج هم نداره در مقابل نور، البته در مقابل نور بهتره، قرارش میده و بعد میگه خیره به همین دست سیاه شده خودت نظر کن. مدتی نظر میکنه و بعد دیگه چشم تقریبا حالت اضطراب پیدا میکنه، تشخیص نمیتونه بده. اگر چشم رو برداره به یه جا نگاه کنه، تا مدت کوتاهی نمیتونه چیزی رو تشخیص بده، مثل اون وقتیست که تو نور خورشید نگاه کرده باشه. مثلا در این حالت قوه ظاهره که مثلا حسه از چشم از کار میفته، خیال هم به دنبالش، و اون وقت اون ارتباط غیبی برقرار میشه. گاهی از اوقات میگن که به امواجی که روی آبه که توأم شده با نور توجه کن. البته توجه معمولی کافی نیست، باید همونطور که عرض میکنیم به این معنا خیره باید نگاه کنی، یعنی با تأمل، با دقت، که حتی پلک هم به اندازه لازم بزنه، زیاد چشمو نبنده که چشم خسته بشه. وقتی خسته شد، دو مرتبه باز همون حالت اتفاق میفته، حس تعطیل میشه، خیال متوقف میشه، اون قوه ما هم با غیب مرتبط میشه و بعد هم چیزهایی گفته میشه. همونطور که گفتیم باز مستمعون که اطراف هستن مینویسن، ضبط میکنن، بعد طبق اون چی گفته شده نتیجه گیری میکنن. این هم نمونه سوم که در اینجا ذکر شد، تا بعد به بقیهش باز برسیم. و مثل ما یشغل الحس یا یشغل الحس به تأمل لطخ من سواد براق و به اشیاء تترقرق و به اشیاء تمور. ما رو در اینجا بعد از مثل ما رو میتونید مای مستریه بگیرید، میتونید مای زایده بگیرید، شاید مستریه بهتر باشه. و مثل این که مشغول میکند شخص حس دیگری را یا حس خودش را به تأمل و نیک نظر کردن آلودگی که از سواد و سیاهی براق پیدا شده، سیاهی که به وسیله روغن و چربی براقش کرده، روشنش کرده و بعد هم نور توش میتابونه. و باز یا تأمل به اشیاء تترقرق به معنای همونطور که دیروز عرض کردم، به معنای رفت و آمد با لمعان و درخششه. تلعلو یعنی رفت و آمد کردن در کنار با روشنایی. همونطور که دیروز عرض کردم، اگه یه شیشه لرزانی باشه، نور از پشتش بتابه، شما اون پرتوی رو که از این طرف شیشه دیده میشه با لرزش میبینید، با لرزش میبینید و سلامت به نظر میرسه که همونطور که عرض کردم تترق رفت، یعنی راست و چپ میره و در این حال همراه با نوره. بعد از مدتی که ما به این چنین نوری توجه کردیم، قهرن چشمون خسته میشه و همون حالتی که میخواییم به وجود میاد. بله؟ این کارو میکنه؟ بله برای حتما اعتراف گرفتن دیگه طرف بله. و به اشیاء تمور، تمور یعنی تموج، یعنی موج میزنه که مثلا روی آب موجی ایجاد میکنن، بعدم نوری میتابونن به شخص میگن نظر کن، باز هم وقتی خیره نظر کنه همین حالت عرض کردیم پیش میاد، چشم خسته میشه، قوه خیال متوقف میشه، اون نیروی درونی که قابلیت ارتباط با غیب داره مرتبط با غیب میشه. فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ، بعد از اینکه سه تا نمونه تموم شد ایشون میفرمان فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْغَلُ الْحِسَّ بِذَرْوٍ مِنَ التَّحَيُّرِ وَمِمَّا يُحَرِّكُ الْخِيَالَ تَحْرِيكًا مُحَيِّرًا كَأَنَّهُ إِجْبَارٌ لَا تَبْعَ. همه آنچه که ذکر شد، چه در این سومی چه در اون قبلی ها، سلام علیکم، چیزهایی هستن که حس رو مشغول میکنن به نوعی سرگشتگی، یعنی حس میبینه اما سرگردانه، وقتی سرگردانه چندهو نمیبینه، چندهو تعطیل شده. و مما یحرک الخیال، چیزهایی هستن که خیال رو تحریک میکنن، تحریکن محیرن، یعنی او رو باز به سمت سرگشتگی و به سمت توقف سوقش میدن. چندهو اجبار اون لاتب، گویا این امور برای حس یا برای خیال، این امور حس یا خیال رو مجبور میکنن، نه اینکه واگذار کنن تا این دو قوه به طبع خودشون کار کنن. این دو قوه به طبع خودشون کار نمی کنن، بلکه با اجباری که این عامل و قاصر به وجود آورده عمل میکنن. و فی حیرت همه احتمال و فرصت الخلصت المذکوره، و در هنگامی که این دو قوه حیرت پیدا میکنن، سرگردان میشن، یعنی قوه حس یا قوه خیال، احتوال و فرصت یعنی اقتنام الفرصت، فرصت غنیمت شمرده‌ای به دست میاد برای اون خلصه‌ای که ذکر شد. خلصه یعنی ربوده شدن، همون حالتی که انسان پیدا میکنه، این حالت ربوده شدن به سمت عالم غیب، که نه خودش بره، که نه او غیب او رو جذب میکنه. عرض کردم علت جذبش هم اینه که خود این نفس انسانی از اون عالمه، وقتی موانع برطرف شد، مقتضی ارتباط با اون عالم هست، قهرن اون عالم جذبش میکنه. خب تمام مباحثمون تا اینجا خلاصش این شد که گاهی ما از طریق دیگری غیر از اون طریقی که قبلا ذکر شد میتونیم موانع ارتباط با غیب رو از بین ببریم. موانع ارتباط با غیب عبارت بودن از حواس و خیال. اگر ما به نحوی تونستیم حواس رو و خیال رو ساکن کنیم، موانع از بین رفتن و نفس ما که مقتضی ارتباط با غیب رو داره، ارتباط با غیب پیدا میکنه. برای نحوه از ساکن کردن حس یا خیال سه نمونه ذکر کردیم. حالا بعد از اینکه این نمونه ها ذکر شد، میفرمان همونطور که بعد دیروز عرض کردم، بیشترین وقتی که این کارها که الان گفتیم تأثیر میکنه و اثر میده، در مورد کسانی است که از عقل کاملی برخوردار نیستند. در مورد اونها اگر این تجربه ها بشه تأثیرش بیشتره، مثلا سویه یا بلهه، همونطور که دیروز از شد، کسانی رو که کاسه آبی جلوش میذارن و آینه دستش میدن، غالبا اینا بچن، بزرگ رو خودشون معتقدن که بزرگ نمیتونه ببینه، بعدم تلقین میکنن که یه شبهی میاد با تو حرف میزنه، تو حرف بهش بزن و جواب ازش بگیر. این همه کاراست که بچه انجام میده، بزرگ انجام نمیده، یا باید بچه باشه یا اگرم بزرگ باشه یه مقدار ساده باشه تا بتونه این کارو انجام بده. پس بیشترین تأثیری که این نمونه ها داره در انسانهای عادی داره، در انسانهای ساده داره که از عقل کاملی برخوردار نیستن، زیرا در اون انسان ها همونطور که عرض شد قوه واهمه شون ریاست داره، و قوه واهمه رو قبلا با توضیحی که براش میدن متمرکزش میکنن. مثلا به این بچه میگن ما مالی رو از دست دادیم، میخوام دزد رو پیدا کنیم، تو تمام همتت صرف این بشه که دزد رو پیدا کن. خب تمام واهمه متمرکز میشه رو پیدا کردن دزد، دیگه واهمه این طرف اون طرف نمیره و درک دیگه نمیکنه. قوه عاقلم که اهل تشخیصه که در مینا یا ضعیفه یا تقریبا منتفیه، نمیتونه واهمه رو اداره کنه. پس واهمه بدون اینکه اداره کننده ای داشته باشه فعالیت خودش رو متمرکزن شروع میکنه، موانع هم که تعطیل میشن تأثیر کاملا محسوس میشه. یعنی اون بچه اون شبه رو میبینه، حرفا رو میزنه، حرفا رو میشنوه، دیگران هم صفت میکنن و چه بسا هم که به نتیجه برسن. و اکثر ما یؤثر هازا ففی تباع من هو و به تباعی الدهش اقرب. بیشترین تأثیری که این نمونه های مذکور دارند در تباع کسیست که طبیعتش به سرگشتگی نزدیکتره، به سرگردانی نزدیکتره. تباع همون طبیعته، طبع و تباع و طبیعت هر سه یک معنا دارن، یعنی همون نیرویی که بدن رو اداره میکنه. تباع هم مفرده هم جمع، هر دو جور آمده، هم جمع طبع تباع آمده، هم خود تباع مفرده به معنای طبیعت، هر دو رو لغت گفته. تباع کسی که طبیعتش الدهش اقرب، یعنی به سرگشتگی و سرگردانی نزدیکتره، و به قبول الاحادیث المختلطه اجدر، و سخنهای پراکنده و در هم بر هم رو بهتر قبول میکنه. اگه صاف صوف باش حرف بزنی خیلی شاد حالیش نشه، اما اگه پراکنده و بیمناسبت از هر جای تیکهی برش بگی میبینی خوب فهمی. ففی تباع کسی که همون تباعش الدهش اقرب است، حد یه معنی داره. این تأثیر در طبع کسی است که طبعش این چنین است، حتی طبع یه معنی میده. حالا شما تباع نفرمایید، بفرمایید طبع. نه خیر، منظور همون نیرویی است که اداره میکنه. عقل نه، به طور کلی سجیه، طبیعت، فطرت، سجیه، همونی که اداره کننده. سال ترس کردم حدود شاید 14 معنا برای طبیعت گفته شده، الان من دقیق دارم نیچه هم معنا که در طب، در فلسفه، در لغت معانی مختلف گفته شده. الان معنایی که در اینجا مناسبه همون سجیت، همون طبیعت، بله همون سجیت که میشه همون نیرویی که اداره کننده بدنه، حالا یا با اراده یا بدون اراده. و باز طبیعتش به قبول الاحادیث المختلطه اجدر، اجدر یعنی الیق، شایسته تر، لایق تر، یعنی احادیث مختلطه در هم بر هم رو بهتر قبول میکنه. کلبله و سبیان، بلف جمع ابله، سبیان جمع سلی. خب تموم شد. ایشون میفرماد گاهی از اوقات اون کاهنی که مشغول این فعالیته و میخواد شخص رو به غیبگویی وادار کنه، مقدماتی هم ردیف میکنه تا با اون مقدمات تأثیر بهتری بگیره. مثلا زیاد حرف میزنه، اول اینقدر حرف میزنه که این شنونده رو خسته میکنه، وقت بعد اون فعالیت رو شروع میکنه. گاهی از اوقات هم به ذهنش القا میکنه که جنی پیش تو میاد، یه وحشتی درش ایجاد میکنه که جنی درش، یه جنی پیش تو میاد و چه بسا که اون جن رو با صورت کریهی پیش او جلوه بده، که هرچی بیشتر حواس او تخدیر بشه. تمام سعی و کوشش این کاهن اینه که حواس اون شخص رو تخدیر کنه، که حواس تخدیر بشه، با همه قویان کار کنه، اون وقت ارتباط با غیب پیدا کنه. البته دیروز عرض کردم غیبی که اینجور آدم ها باش تماس میگیرن عالم عقول نیست، چون اونا شأنشون تماس با عالم عقول نیست، یا اون ازیال و دامنه های عالم مثال است بنابر قول حکمت متعالیه، یا این مقامات پایین ملائکه جسمانی یا نفوس فلکی است بنابر قول مشاکه، عالم مثال قبول ندارن. علی حال یا با جن تماس میگیره. ارتباط با عالم عقول برای این جور موجودان نه در حکمت متعالیه امضا شده، نه در حکمت مشان. بله، ملائکه جسمانی همه قائلن، اونجور که من الان یادمه. و رو به ما اعان علی ذلک الاصحاب و فل کلام المختلط، و چه بسا کمک می کند علا ذالک، یعنی بر این تخصیر حواس، الاصحاب و فل کلام المختلط. اصحاب یعنی سخن رو دراز کردن، اصحاب فل کلام المختلط نه اینکه زیاد حرف بزنه، حرفای مختلط رو زیاد میگه. اصحاب فل کلام المختلط یعنی همون حرفای در هم بر هم رو هم طولانی میکنه، یعنی با دو سه جمله اکتفا نمیکنه. بله بله، خستش میکنه اول. بله اول تخیلش تحریش میشه، ولی تا یه مدتی این تخیل میتونه دوام بیاره، بعد خسته میشه. خود ما هم همینطوریم، وقتی حرفی رو میشنویم اولش با شادابی گوش میدیم، بعد که از یه ساعت و دو ساعت تجاوز کرد دیگه کم کم خسته میشیم. نه اگه کلام مختلط باشه که دیگه بدتر، چون بالاخره اون شخصی میخواد ارتباطات رو درست کنه دیگه. ما کلامی بی ارتباط میگیم، اون میخواد ارتباطات رو درست کنه، فعالیت مغز بیشتر میشه، زودتر خسته میشه. با ارواح اون زمان نبوده این مطالعه، البته حالا که چرا حالا میگن با ارواح مرتبط میشه، یعنی احضار ارواح اینا سابق رسم نبوده، این جدیدن احضار ارواح میکنه. نمیدونم چطوری، حالا خود جن حاضر میشه یا واقعا روح حاضر میشه، هنوز این تشخیص داده نشده که روح اون کسی که میخوان حاضرش کنن روح اون حاضر میشه یا یکی دیگه بدلی میاد به جای اون جواب میده. البته میگفتن با ارواح خبیثه، ولی منظورشون از ارواح، ارواح مردگان نبوده، یا اگرم ارواح مردگان بوده بالاخره عالم برزخ رو شاید قبول داشتن. حرف عالم ارواح خبیثه بوده، گاهی با ارواح خبیثه، گاهی با ارواح غیر خبیث، ارواح خوب که ملائکه باشه تماس میگیره. بله بله، این مال قول حکمت متعالی است. من یادم رفت کلام مرحوم سبزواری در اثر الحکم که مناسب اینجاست بیارم، ولو کوتاه بود اما خوب گفته بود، حالا اگه یادم باشه انشالله می نویسم بیارمش، که ایشون عالم مثال و هم در ذهن گنجونده بود، چون معتقد به عالم مثال هست، طرفدار حکمت متعالی هست. در اثر الحکم تمام این مباحثی رو که ما در ظرف 18 فصل خوندیم ایشون خلاصه کرده، خوبم گفته، همه رو جمع کرده، وقت به این قسمت که رسیده در ظرف یکی دو خط مطلب رو بیان کرده، همین تیکه. و رو به معاون علا ذالک الاصحاب و فل کلام المختلف، همونطور که خوندم الاصحاب فاعل اعان است، مشار الیه ذالک نیست، ذالک مشار الیهش تخدیر حواسه، بر این تخدیر حواس کمک میکند الاصحاب و فل کلام المختلف، یعنی زیاد حرف زدن، زیاد حرف زدن نامربوط. ولی ایهام و لمسیس الجن، این اصل بر اصحابه، یعنی یکی از معین‌ها هم اینه که به توهم اون شخص شنونده برسونه که جن با تو تماس میگیره. و کل ما فیه تحییر و تدهیش، این دو تا نمونه ما ذکر کردیم، ممکنه مقدمه کار رو کاهن یه جور دیگه قرار بده، هر چیزی که در او تحییر و تدهیش باشه، سرگشتگی باشه، خستگی حواس بیاره، اگر به عنوان مقدمه استفاده کنه کارش زودتر انجام میگیره، حالا چه اصحاب فل کلام مختلط باشه، چه ایهام لمسیس الجن باشه، چه چیز دیگه باشه. شاید فاذا اشتد توکل الوهم بذالک الطلب لم یلبس ان یعرض ذالک الاتصال. عبارت توجه کنید، توکل در اینجا به معنی اعتماد نیست، توکل به معنای همون وکالته، یعنی واگذاری، نه به معنی اعتماد مثل توکل بر خدا میکنیم، این منظور اینجا نیست، این منظور همون توکل یعنی واگذار کردن کار به غیر، که وکالت از همین ماده گرفته میشه. البته توکل در توکل علی الله هم همینه، کار رو به خدا واگذار میکنیم، اما در فارسی به معنی اعتماد معناش میکنیم، توکل کردن بر خدا یعنی اعتماد کردن بر خدا. اما اینجا منظور اعتماد نیست، منظور اینکه کارو به دیگری واگذار کردن. خب ما کار رو به وهم واگذار میکنیم که او جستجو کند از غیب. اگر ما واگذاریمون به وهم قوی بشه، یعنی وهم رو در این کار قوی کنیم تا یه وکیل ورزیده‌ای بشه، جستجوی از غیب در او تقویت میشه و او زودتر به اون چه که ما میخوام میرسه. پس ما هرچی بیشتر باید سعی کنیم که موانع کار وهم رو از بین ببریم، خود وهم رو هم برای انجام این کار تقویت کنیم تا اون کاری که بهش واگذار کردیم و اون جستجوی غیبی که از او طلب میکنیم و انتظار داریم سریعا انجام بگیره. اگر این کار رو ما کردیم لم یلبث، یعنی بلا درنگ این کار انجام میشه و ارتباط با غیب و اتصالی که منظور ماست حاصل میشه. فاذا اشتد توکل الوهم بذلک الطلب، بله، اگر وکیل گرفتن وهم برای جستجوی غیب شدید بشه، یعنی ما کار رو کاملا به او واگذار کنیم و فقط او رو دنبال این کار بفرستیم به طوری که موانعش برطرف بشه و خودش تقویت بشه، لم یلبس ان یعرض ذلک الاتصال، یعنی بلا درنگ این اتصال عارض میشه و اتفاق میفته، اتصال به غیب. بله؟ اتصال به غیب. حالا غیب میخواد، البته در اینجا عرض کردم غیب عالم عقول نیست، عالم پایین تر از عقوله. یعنی حواس تعطیل میشن دیگه. ببینید همه قوای ما مشغول فعالیتن، ما همه فعالیت ها رو تعطیل میکنیم، تمام کار رو واگذار میکنیم به بعد، یعنی فقط اون مدرکه، بقیه مدرکه همه بیکارن. وقتی تمام کار رو ما در اختیار وهم قرار دادیم و تمام قوای دیگری رو که میتونن فعالیت های مختصر داشته باشن تعطیل کردیم، اشتداد پیدا میکنه توکل به وهم، یعنی واگذاری کار به وهم اشتداد پیدا میکنه. خب حالا اون بله یا سویی که این بلا سرش در برده شده و قراره که غیبی بهش نموده بشه، چجوری غیر رو میبینه؟ چجوری با غیب تماس پیدا میکنه؟ ایشون میفرماد نحوه های مختلف. گاهی تو ذهنش یه چیزی خطور میکنه، هیچی نمیبینه، هیچی نمیشنبه، فقط خطوری میشه، مثل یه برقی از غیب که برق قویه وارد میشه و او بر طبق این برق حرف میزنه، ولی هیچی نمیبینه. گاهی به این صورت، گاهی هم به این صورته که خطابی از جن میشنوه، یعنی میبینه یه موجود هیولایی داره تو این آینه میاد و داره حرف میزنه و حرفشو نقل میکنه، خودش هم با او حرف میزنه، جواب میگیره، که اینو دیگه زیاد شنیدی. گاهی هم یه صدای فریادی میشنوه، فقط صیحه، هیچی کلامی براش مفهوم نمیشه. گاهی هم یک شی رو بی پرده میبینه که در مقابلش ایستاده و اون صورت غیبی رو مشاهده میکنه، که نحوه های ارتباط واقعی همین سه چهارتاییست که ایشون در اینجا ذکر کردن. یکی این که در وهمش به صورت برق القا میشه، یکی این که با از جن خطابی یا صیحه‌ای میشنوه، یکی این که موجودی رو روبرو و بلا مانع و بدون پرده میبینه، مکافحتن، یعنی روبرو بدون پرده. فتارتن یکون لمحان الغیبه زرون من زن قوی. لمحان الغیب اسم یکونست، زرون من زن قوی خبره، یعنی اون درخشش غیب. بالاخره باید غیب یه جوری پیش این آقا بدرخشه. نحوه های مختلف داره این درخشش، نحوه های مختلف داره. گاهی درخشش غیب نوعی از ظن قوی است، در گمانی در ذهنش القا میشه، یه چیزی در ذهنش القا میشه بدون اینکه چیزی ببینه یا بشنوه. این یکی. دوم، و تارتن یکونو شبیهن به خطاب من جنین او خطاف من غائبه. گاهی اون درخشش غیب شبیه هست به خطابی که از جن میشنوه یا صیحه‌ای که از غایبی به گوشش میرسه. هتاف صدایی است که صدای کشیده است بدون اینکه کلمات روشن بشه، همون صیحه. البته در بعضی لغت‌ها هم تصریح شده به صیحه معنا شده، آواز کشیده یا صیحه. و تارتن یکون و مع ترائی شیء للبصر مکافهتن حتی یشاهد و صورت الغیب مشاهدتن. بله، حتی نشاهد و صورت الغیب مشاهدتن. به خود توهین کرده. بله، نشاهده آمده، ماها رو این ماها را نشاهده گفت، یعنی ما اینجور میشیم. ما الحمدلله هنوز جز عقلا اینجور بلحسدیان نیستیم. کسی که این کتاب میخونه نباید بهش بگه که تو اینجور عمل سرت در آمده، ولی یا شاهده ظاهرم بهتره رو نشاهده. نشاهده توهینه به ما، البته ای هم نداره بله، اما تواضع میکنیم. بله، ترائی شیل الوسر، ترائی یعنی جلو آمدن و در مقابل ایستادن به طوری که قابل رؤیت بشه. شی اگر جلوی ما بیاد به طوری که قابل رؤیت بشه، اصطلاحا گفته میشه این شی در ترائی بصر، تیرس بصر قرار گرفته. مکافحتن هم یعنی همونطور که عرض کردم بدون پرده و مباشرتن، یعنی بدون اینکه مثلا از پشت چیزی دیده بشه، مستقیم دیده میشه. گاهی هم لمحان الغیب با ترائی شیء للبصر، یعنی ظهور شیء در مقابل بصر، مکافحتن شیء در مقابل بصر بدون پرده ظاهر میشه. حتی یشاهد و اون شخصی که الان این بلاها سرش در میاد، صورت الغیب را مشاهدتن یعنی آشکار. چون خود یشاهد و مشاهدتن رو میفهمونه، ناچار این که مشاهدتن رو که مفعول مطلق میگیریم به معنی آشکار قرارش بدیم، یا شاهد و به صورت آشکار. خب یه چند تا لغت اینجا داریم. شاید یه تفسیر نشه وقتی یه صیحه باشه، شاید تفسیر نشه، یا ممکن بله شایدم باشه، شایدم اون کاهن یه چیزایی بفهمه یا خود این ناخودآگاه تفسیر بکنه. ممکنه صیحه بیاد، این شنونده ناخودآگاه اون صیحه رو تفسیر کنه و بعد که حرف میزنه معنای اون صیحه رو بگه. شایدم اصلا هیچ خیالش نشه، فقط بگه من یه دادی میشنوم، و اینطور هم هست ظاهرا، میگه فقط من یه صدایی میشنوم، بیشتر از این نمیدونم، که دیگه تفسیری نداره. اینجا اینجور جاها کاهن به نتیجه نمیرسه، یعنی صیحه رو میشنوه، شخصا میگه من صحیحه شنیدم، ولی نمیتونه صحیحه رو تفسیر کنه، کاهن به نتیجه نمیرسه، دوباره باید کارو سر یکی دیگه تکرار کنه یا سر همین دوباره. خب چند تا لغت داشتیم در این عبارت که ایشون لغت‌ها رو معنا میکنه. یؤثر یعنی یوروا. در عبارت داشتیم که مثل ما یؤثر عن قوم من الاتراک، یؤثر یعنی روایت میشه، حکایت میشه. و شد الحسیز، عرض کردم شد یعنی دویدن، حسیس یعنی تند، یعنی شدید. حالا ایشون هر دو رو کنار هم میذاره، میگه و شد الحسیس العدو المسرع، دویدن تنده، یعنی تند دویدن. داشتیم که انقدر این شخص رو میدوونه که فلا یزال یلحس فی. لحسه رو دیروز معنا کردم به معنای این که حیوانی یا انسانی از شدت تشنگی زبان رو بیرون میاره یا از شدت خستگی زبان رو بیرون میاره. و در اینجا گفتیم یلحسوفی یعنی در این دویدن او رو به تعب میندازه، به طوری که کهنهو این دیگه انقدر به تعب میفته که زبانش از دهنش بیرون میاد و حالت قشمش دست میده. و لحس الکلب اذا اخرج لسانه من التعب عن العطش. و کذاله که رجل رو میگن لحس اذا اعیا، اگر خسته بشه، که اینجا منظور همین معنای دومه. یلحسوفی یعنی خستش میکنن تو این دویدن، زیاد میدونش تا کاملا خسته بشه. و خطا قوشی علیه، که یخش علیه یعنی به حد بیهوشی بیفته. داشتیم که بلوری رو در مقابل چشم بگیرید، که مرعش باشه، شفاف مرعش للبصر. حالا رعش رو معنا میکنیم، الرعش و الرعده، رعده یعنی لرزش، و ارعشهو ای ارعدهو، لرزاند. باز داشتیم که گاهی شفیفی باشه که، یا همون شفافی باشه که به رجرجتهی چشم رو به رعشه و لرزه بندازه. حالا رجرجه رو معنا میکنیم، و رجرجه الازتراب یعنی لرزش. بازم داشتیم که شفافی باشه که مدهشن للبصر، دهش به معنای تحیر، سرگردانی، ادهشه و حیرهو. امروز داشتیم که اشیاء تترقرق، ترقرق یعنی ترقرقه ای تلعلع و لمعه، تلعلع به معنای رفت آمده، یعنی عیاب و ذهاب. اما وقتی که کنارش برقی هم باشه، و تمور و موجن، ای تمور، تموج و موجن، تمور به معنی تموج و موج میزنن. احتمال الفرصت به معنی اغتنامه، البته احتمال معنای مختلفی داره، وقتی به فرصت اضافه بشه به معنی اغتنامه، یعنی غنیمت شمردن. ولی اصحاب، اصحاب هم باز معنی مختلف داره، اما در اینجا چون به کلام مربوط شده به معنای اکثار الکلام میاد، زیاد حرف زدن، سخن دراز گفتن. والمسیس به معنای مس، یعنی تماس گرفتن، ارتباط برقرار کردن. ای حامل مسیس الجن، یعنی به این شخص، به ذهن این شخص میفته که جنی با تو تماس برقرار میکنه. یقال للذی به مسون من جنون ممسوس، کسی که مسی از جنون داره بهش میگن ممسوس. بله، نمیخواد بگه خصوص جنون، میگه کسی که مسی از جنون داره بهش میگن ممسوس. حالا میشه جاهایی هم بگم. سابقا معتقد بودن که انسان مجنون گرفتار جن شده، گرفتار جن شده، و به همین جهت هم بهش میگفتن مجنون، یعنی جن زده. دیوانه رو میگفتن دیو زده، جن زده. مست من جنون، من به دیوانه ممسوس هم میگفتن، یعنی گرفتار مست جن شده. بعد معتقد بودن از قش رو هم همینطور میگفتن، قش هم بر اثر ورود جن در بینی شخصه، که جنی وارد بینی میشه و شخص قش میکنه، بعد که از بینی خارج میشه اون دوباره به حال اولی برمیگرده. و یه مطلب مختصری اشاره کنم، تمام صدر و ذیلش رو حذف میکنم که وقت گرفته نشه. شخصی مسافرت کربلا میرفته، که در کتابا نوشتن، در کاروان میبینه کسی روی هوا را میره، نه تو کاروان میبینه که جوانی وقتی که به منزلی میرسند و بارها رو پایین میذارن، مشغول استراحت میشن، غذا رو توزیع میکنن، غذا رو میگیره ولی نمیخوره، از جمعیت بیرون میره. بدبین میشه، میگه این چرا اینطوری میکنه. در فرصت دیگه ملاحظه میکنه که این روی هوا را میره، پاش رو زمین نمیذاره. ازش میپرسه که تو کی هستی و چرا تو این کاروانی؟ اون میگه من یکی از جنهای شیعه هستم و نذر کردم که اگر کاری انجام بشه زیارت کربلا برم، نذرم داده شده دارم میرم. میپرسه که این قضا رو برای چی میگیری؟ میگه قضا سهم منه که بالاخره تو این کاروان رو من میدن، ولی من چون قضا مثل شماها نیست، این رو میرم به فقرهای شیعه میدم، دوباره برمیگرد. البته این داستان ها من نمیدونم چقدرش درسته، چون خیلی مسئله داره. الان من خیلی هاش رو حذف میکنم، ذره ذرهش اشکاله. بله، میگه که پس قضای شما چیه؟ منظورم این تیکه. میگه ما شخصی رو از انسان ها برانداز میکنیم، ازش خوشمون میاد، سلام علیکم، لازم نیست چهرش زیبا باشه، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، اینا مسئله نیست برای ما. ما خوش آمدنمون غیر از خوش آمدن شما. ما یک کسی برانداز میکنیم خوشمون میاد، میگیم با اینو باید آذوقه ما اینه، میریم تو بینیش این قش میکنه، و بعد هم این چنین. میگه که این شخص میپرسه ازش که خب با چه کرد؟ وقتی حالا شما این کار کردین چه باید کرد؟ جواب میده که باید سرکه رو با قلیاب مخلوط کنید و در دماغ اون شخص بچه کنید. یه وقت این کار نکنید حالا این رو حرف میکنم داستانه، یه وقت میگه طرف رو با این کار ناقصش کنید. میگه ما این رو گرفتیم تموم شد. در یه منزلی رسیدیم، یک حاجی آمد ما رو دعوت کرد که بیایید در این منزل. بالاخره من پذیرایتون میکنم، شما ظاهر امام حسینید، پذیرایتون میکنم. ما رفتیم و مشغول شدیم به کارهای مقدماتی مثل عبادت و این حرفا. دیدم این آمد پیش من، این جوان آمد پیش من، گفتش که شما روحانی هستی. شخص ناقل روحانی بوده. شما روحانی هستی، صاحبخونه بهت احترام میذاره، خروس سفیدی داره، بهش بگو برات بکشه و بریان کنه بیاره. می خود ما گفتیم این کارو کردیم، اونم احتراما این کارو کرد. گفت به محضی که خروس کشته شد، از اندرون صدای جیغ بلند شد، از اندرون صدای فریاد بلند شد. اون صاحبخونه با پریشانی خروس رو رها کرد و رفت. و بعد برگشت دیدیم رنگ فریده، گفتیم چه شده؟ گفت دخترم تا حالا قش نمی کرده و الان قش کرد. فهمیدیم که مانع خروسه بوده، خود همین جوان بالاخره ورانداز کرد و تصمیم گرفته که قضا بگیره، قضایی که مخصوص خودشونه. خروسه رو مانع میدیده، به این بهانه خروس رو کشته و کار انجام داده. گفتیم خب راهش خودش ما یاد داده. زود قلیه و سرکه رو تهیه کردیم، تو دماغ دختره چیکوندیم، دختره به حال آمد. و این تیکی یادم نیست که من با صدایی شنیدم که مثلا به خودش بد میگفت، این حالا درست یادم نیست، مال همین داستان یه مال داستان دیگه. گفت بعد کاروان راه افتاد، ما جوان دیگه ندیدیم. ظاهرا کار تمام شده بود و به نظرش نتونست وفا کنه. قبل از اینکه به نظرش وفا بشه دیگه فرستادیمش اون دنیا. هم مزید این که سابقا معتقد بودن که قش هم عاملش همین جنه و جنون هم عاملش همین جن. ممسوس هم به کسی میگفتن که جن باش تواس برقرار کرده. ممکنه، ولی میخوام بگم حالا این داستان نمیشه 100% قبولش کرد. جنی که میتونه با یه فرصت کوتاهی قضا رو برداره بره شهرهای مختلف به فقرای شیعه بده، چه لزومی داره با کاروان یواش یواش بیاد؟ مگر اینطوری نفع کرده باشه؟ شاید هم همینجوری نفع کرده که من این صورت به این صورت بیام. بله، نه جن که واقعیت داره، تأثیر هم در انسان ممکنه بذاره. و توکل و اظهار العجز و الاعتماد و علی الغیر. البته کتاب رو من آدرسش رو بدم که نگید از خودش گفته، گلزار اکبری مال مرحوم نهاوندی. ظاهرا کتاب خیلی معتبری هم نیست، ولی کتاب خیلی پر طالبیه، یعنی زیاد طرفش میرم و الان خیلی گرون قیمته. بله اکبری، اکبری یا اکبر، اکبری. بله ظاهرا بله. و توکل و همش از همین داستان هست. منبری هم خیلی دوستش داره، چون منبرم این داستان رو منبر خیلی ارزش داره. و توکل و اظهار العجز و الاعتماد علی الغیر. توکل یعنی کار رو واگذار کردن به دیگری. اظهار عجز میکنیم، میگیم خودمون انجام نمیدیم، اعتماد بر غیر میکنیم، کار رو به دیگری واگذار میکنیم. حالا مکافأه رو معلوم میکنیم، فلانون یا کافه الامور ای و باشرها به نفسه، خودش این کار انجام میده، واسطه دیگه نداره. اگر کار صورت مکافأتن مشاهده میشه، یعنی واسطه و پرده بینشون فاصله نیست. خب خواجه بعد از این که لغتها رو معنا کرد، میپردازه به توضیح این عبارات ایشون، یعنی این نمونه ها رو یه خود باز میکنه و توضیح میده. این دیگه احتیاج به گفتن نداره، من همه این حرفا رو در وقت توضیح متن گفتم، حرفای خواجه رو آوردم. سه تا نمونه داریم، سه تا نمونه رو ایشون پسرم ذکر میکنه. و اما الاشیاء التي ذکرها مما یشغل به تأملهی من یستنطق و فی تقدمت معرفت. از نمونه دوم شروع میکنه، نمونه اول کار نداره که دووندن شخص باشه به صورتی که خسته بشه و بعد حرف بزنه، این رو ایشون توضیح نمیده، ولی اونای دیگر چون احتیاج به توضیح داشته توضیح میده. اما اشیایی که مصنف ذکر کرد که اون اشیا اشیایی بودن که مشغول میشود به تأمل اون اشیا، یعنی به نیک نظر کردن به اون اشیا، کسی که استنتاق میشه، یعنی اون کسی که میخوان ازش حرف بکشن، فی تقدمت معرفتن، در یک پیشگویی میخوان، در یک پیشگویی میخوان از او استنتاق کنند، او را مشغول میکنند به تأمل اشیایی. اون اشیایی که این شخص مشغول تأمل اونها میشه، اون اشیا عبارت از شفافی بود که مرعشن للبصر باشه به رجرجتهی، یا مدهشن للبصر باشه به شفیفهی. اینا را ایشون میخواد مثال بزنه. فشیء شفاف المرعش للبصر به رجرجتهی یکون و کلبلور المزلح. اون شیء شفافی که چشم رو بلرزاند به وسیله لرزش خودش، مثل بلور تراشیده شده است، که همونطور که عرض کردیم نه یه شیشه صاف، شیشه‌ای که از اطراف تراشیده باشنش، که اصطلاحاً در فیزیک اسمش میذاره منشور، یه صورت منشور درش آورده باشن که اطرافش رو تراشیده باشن، همینه که به چراغ ها عرض کردم آبزون میکنن. اینا رو اگر نور توشون بتابونیم و به خصوص اگر بچرخونیمش، زود چشم خسته میکنه و چشمی که بهش نگاه میکنه خسته میشه. اول زجاجت المزله، یا شیشه مزله، یا بلور مزله، یا شیشه مزله، فرقی نمیکنه، هر دم نظیر همه.
این رو
بله، مزلم همونه دیگه، اگه وجه مختلف داشته باشه خطوط مختلف هم خواهد داشت. ازا اودیره، البته صرف بلور مزلم چشم خسته نمی کنه، با این شرط چشم خسته می کنه. ازا اودیره به حیال شعاع شمس او شعلت القویت المستقیمه، اگر دور داده بشه، چرخونده بشه در مقابل پرتو خورشید، یا در مقابل شعله قوی که مستقیم میتابه، معنیش اینه که نه اینکه یه جا دیگه داره میتابه نورش و پرتوش به این بلور مزلم میخوره، اون کافی نیست، مستقیم باید روبروی این بتابه. مثلا فرض کنید که یه جا چراغی روشنه، خب نورش هم میفته تو این بلور، این کافی نیست، باید مستقیم روی همین بلور بتابه، چراغ روشن کنیم درست روی همین بلور بگیریم، مستقیم روی این باشه تا بتونه چشم خسته کنه. اول شعلت القویت المستقیمه، یا در مقابل شعله قویی که مستقیم میتابه. و المدهش للبصر لشفیفهی، اونی که میخواد چشم رو سرگشته و سرگردان کنه به خاطر شفاف بودنش و به خاطر اینکه نور رو رد میکنه، یکون و کل بلور صافی المستدیر، مثل بلور صافی که گرد باشه، یک کره مثلا شیشه‌ای، یک کره شیشه‌ای، حالا کوچیک یا بزرگ، این هیچ تراشی روش نخورده که بشه مزلّع، بلکه کرویه و مستدیره، اینم در مقابل نور خورشید بگیرن یا در مقابل شعله قوی بگیرن که نورش به تابه تو چشم، زود چشم خسته میکنه. لازم نیست مستقیم به خورشید نظر کنه، همین کره رو که نظر کنه چشم خسته میشه. و اما لطخ من سواد براق، فهو لطخ، لطخ دارید یا لطخ دارید؟ بله، اینجا نقطه شفته ده. و اما لطخ من سواد براق، فهو لطخ باطن الابهام به دهنه و به سواد المتشبس بالقدر حتی یسیر اسود براق. اما آلوده کردن به سیاهی براق به این صورت انجام میشه که عرض کردم، از خارج گفتم، لطخ باطن الابهام داخلش هست نه پشت، داخلش هست رو آلوده میکنن به دهن، یعنی با روغن چربش میکنن، بعدم به سواد المتشبس بالقدر، سوادی که سیاهی که چسبیده به ته دیگ، پشت دیگ که عرض کردم دیگ های سابق که رو اجاق گذاشته می شد با یه ضخامت زیادی دوده پشتش بود، سیاه بود. این دست روغنی رو وقتی به اون پشت دیگ می کشید تمام دست سیاه براق می شد، حتی یسیر اسد براق. بله بله، حتی یسیر اسد براقا، تا اینکه این انگشت هم سیاه میشه هم براق میشه. اون وقت این کافی نیست صرف این که باطن داخل این ابهام رو سیاه براق بکنه، کافی نیست، بلکه باید سمت نور بگیرتش و به این نگاه کنه. و یقابل بهی الشیء المضیک السراج، و مقابل قرار بدهد این انگشت را در مقابل یه شیء نوردهنده مثل چراغ، اون وقت فإنه یحیر الناظر الیه. این چنین انگشتی با این ترتیبی که گفته شد ناظر به خودش رو به حیرت میندازه، یعنی چشم رو سرگردان میکنه، یعنی چشم دیگه حالت طبیعی خودش رو از دست میده و نمیتونه کامل ببینه، وقت حواس ظاهره تعطیل میشه، حس ظاهر تعطیل میشه. نه، بهی متعدی کننده است، برمیگرده به اون ابهام، باطن ابهام رو مقابل شیء مضی میگیره، باطن ابهام رو مقابل شیء مضی قرار میده، وقت فإنه این چنین مقابل قرار دادن یا این چنین ابهام با این صورت یحیر الناظر الیه، همه ضمیرها به خود ابهام برمیگرده، ابهام این چنینی ضمیر بهی انه الیه. والاشیاء التي ترغرق فكت زجاجة المدورة المملوة ماء الموضوع بهیال الشمس و الشعله، اشیایی که رفت آمد نورانی توشون به دست میاد، یعنی کنه نوری تو اینها رفت آمد میکنه، مثل اینکه شما یه شیشه ای رو که مدور باشه، این شیشه های تنگی که ماهی توش میندازن مثلا، اینو توش پر آب کنید، در مقابل شعاع خورشید یا در مقابل شعله ای که مستقیم میتابه قرار بدید، اون وقت این طرف شیشه بنشینید نگاه کنید، چش خسته میشه. ولی اشیاء التي ترغرقو یا بله ترغرقو یعنی تلالو پیدا میکنن، نورشون رفت آمد میکنه، نوری که توشون تابیده نور ثابتی نیست، نور با اضطرابه، مثل شیشه مدوری که پر از آب شده باشه و نهاده شده باشه در مقابل شمس یا در مقابل شعله، وقت انسان هم اون طرف شیشه نشسته باشه و اون نور رو نظر کنه، اون هم نیک نظر کردن نه معمولی، چشم به زودی خسته میشه و اون چه که گفتیم پیش میاد. بله ترق رقو، بله ترق رقو، بله من ترق رقو خوندم، ترق رقو بله. دو خطو بذاریم برای فردا دیگه، ساعت تموم شده نداره بخونم. می فرماد اما اون اشیایی که موج می زنن، مثل این که کاسه آبی رو جلومون گذاشته باشیم، بعدم با شدت توش فوت کنیم یا باد شدیدی ببزه، این نوری هم از خورشید یا شعله در این بتابه و ما به اون موج نظر کنیم، که باز هم باز نور ناآرامی چشم ما رو به زودی خسته می کنه. مهم همون نوریست که آرام نداره، حالا نحواش مختلفه، یه بار در کاسه پر آب این کار انجام میدیم، یه بار بلور مزلح، یه بار شیشه تراشیده نشده، یه بارم بلوری که توش پر آبه. ولی اشیاء التي تمور یعنی موج میزند، فکلما الذي يتموج شدیدا في اناء یا غیر اناء، در ظرف باشه در غیر ظرف یا در فرض استخر باشه، چرا موج میزند؟ لالهاه نفخه عن الريح عليه، چون اون فوتی که میکنیم با اصرار برش فوت میکنیم، یعنی با شدت، الها یعنی شدت، در جلبت اصرار شدت، با شدت فوت میشه یا با شدت باد میوزد علیه، اول الغلیان یا اول الغلیان شدید، گوشتین سر چراغ داره میجوشه، موج میزنه، وقتی موج زد اگه نوری هم توش بتابه و ما هم با دقت نظر کنیم چشمون خسته میشه. و ما یشبه و باقی کلام ظاهر، باقی کلام مثل ظاهر مصنف منظورش از این فصل همونطور که در ابتدای ورود عرض کردم اینه که بگه اون چرا که ما از قیاس در فصول گذشته استفاده کردیم با تجربه هایی هم که الان ارائه داریم میتونیم اثبات کنیم. پس اون مطالب قیاسی که گفتیم نه تنها عقلیست بلکه با وسیله امور طبیعی هم تایید میشه. بلغر از اومن هاز الفصل ایراد یعنی ذکر استشهاد است للبیان المذکور فی ما مضا من الفصول. استشهاد میکنیم برای بیانی که در فصول گذشته ذکر شدند. بیانی که در فصول گذشته ذکر کردیم بیانات عقلی بودند نه بیانات طبیعی و تجربی. حالا میخوام اون بیانات عقلی رو با بیانات تجربی و طبیعی هم تایید کنیم. به ما متعلق به استشهاده. استشهاد کرده مصنف در این فصل به ما یجری مجرى الامور طبیعیه، به این چند نمونه که جاری مجرای امور طبیعی هستند اون امور عقلی رو اون بحث عقلی رو با این امور طبیعی تایید کرد.